بحث دیروز یک کمی مختصری مردم چیزی و عرض میرسنیم انشاءالله. راجع به بحث دیروز کلام در این بود که آیا به مال صغیر و مجنون خمس تعلق میگیرد یا تعلق نمیگیرد. کسانی که دعای اطلاق به اون روایات معدن و اینا میکنه میگه خمس به اینا تعلق میگیره، چون اینا حکم وضعی را بیان میکنه. حکم وضعی عام است، شاملی همه میشه. اونی که از صبی و مجنون اینا برداشته شده حکم تکلیفیه، میگه حکم وضعی همه را شامل میشه، چی مکلف باشه یا مکلف نباشه، صغیر باشه، مجنون باشه، کافر باشه، همه را شامل میشه. اینجور میگفته. خب وقتی که شامل میشه بنابر شمول این است که کی را انجام بده؟ انجام این کار را که بکنه؟ خمس کی جدا کنه؟ خمس وقتی که تعلق گرفت باید ولی جدا کنه دیگه، خودش که محجوره، تصرف نمیتوانه، باید ولی این کار را انجام بده. حالا ولی ادله ولایت را که ما نگاه کنیم، ولی کی وظایف داره؟ وظیفه ولی این است که مصالح صغیر و مجنون که قاصر است، مصالح اینها را در نظر گرفته تصرف در اموالش کنه. بعضی از فقها مصلحت را شرط میتونه که در هر تصرفی که ولی نسبت به مال صغیر و مجنون میکند باید دارای مصلحت باشه، خود این تصرف مصلحت داشته باشه. بعضی از فقها میگن نه، مصلحت ضرورت نداره، مصلحت بود که خوب، اگر نبود همی که مفسده نبود، ضرر و مفسده نباشه بر سبی و مجنون، همی که ضرر و مفسده بر سبی و مجنون نبود، این تصرف ولی نافذ است و درست و صحیح است. خب اینجوری که یک روایتی آمده باشه به ولی خطاب کنه که تو خمسی رو جایی، اینجوری که نیسته، ما هستیم این روایتی که دلالت بر خمس میکنه و این روایاتی که میگه سبی و مجنون از تصرفات در اموال خود محجور هستن، در اموالشان تصرف رو ولی میکنه، ولی اختیار اموالی او به ولیه. ولی چی مقدار دستش بازه؟ ولی همین مقدار دستش باز است که مصالح اونا را در نظر میگیره، تصرف میکنه، یا اقلن تصرفاتی که میکنه باید مفسده نداشته باشه. حالا مصلحت داشت خیلی خوب، اگر مصلحت هم نداشت تصرف باید مفسده نداشته باشه. اینه گویا فقها به نحو کبرای کلی اینجور میگه. در اینجا حالا این خمسی که به این مال بنابر اینه که تعلق گرفته باشه، حالا این را اگر اخراج میکنه، قدر مشکل همین بود که این خمس از جمله عبادات ها، قصد تقرب را که بکنه، قصد تقرب سبی را اگر بگوی بکنه، این نمیشه به واسطه دی که از سبی هیچ تقرب مطلوب نیست. طلب بکنم روایت حدیث اینا که باید سبی تقرب به خدا بجویه و باید اینها اعمالی به خط قربت انجام بده، از او طلب نشده، نه از مجنون طلب شده، نه از سبی طلب نشده. پس ای اگر قصد قربت را برای خود بکنه که من تخمیس میکنم مالی سبی و مجنون را از جهتی که خودم به خدا نزدیک شوم، تقربا لنفسی الالله، ای را عرض کردیم که اشکال داره. اشکال یعنی دو اشکال، اگر شدی را یک اشکال را ما در این گفت متعدیسیم یکی را نم. اشکال اول این است که وقتی که خسارت به سبی و مجنون میرسه، مال او تنقیس میشه، باید نفع و ثوابم عاید به او بشه، اما ثواب به خودی ولی عاید بشه، خسارت به او وارد شوه، یه منافعات داره. به اون قاعده عقلایی که ممزات عند الشرع، من له الغنم فعليه الغرم، من عليه الغرم فله الغنم، هر کسی که به او غرامت میرسه، غنیمت و ثواب و اینام به او میرسه. حالا اینجا غرامت به ما به سبی برسه و به مجنون، ثواب به او عاید نشه، به خودی عاید شه، ای با اون قانون منافعات داره، من له الغنم فعليه الغنم. ای با او ای اولا یک اشکال. اشکال دیگری که هست اینه که ما از ادله به دست آوردیم که مثلا ولی تصرفات را میتوانه که به مصلحت طفل باشه یا اقلا ضررش نباشه. اینجا تخمیس خمس را جدا کردن که بر ضرری طفل دیگه، مالش کم میشه. اگه 500 تومان داره سدش میره 400 تومان، خود ضرر مالی به طفل میرسه. همچنین اضرار را، ضرر مالی را از کجا ما استفاده کنیم که برای ولی جائز است که به طفل ضرر بزنه؟ ما گفتیم که یا تصرفاتش دارای مصلحت باشه یا اقلا مصلحت اگر نداشت ضرر هم نداشته باشه. حالا اینجا به سبیه هیچ چیز عاید نمیشه و ضرر هم به او میرسه، ضرر مالی میرسه و به او چیزی عاید نمیشه. پس ادلهی که دلالت میکند بر اینکه صغیر و مجنون از تصرف در اموال خود محجور هستند، تصرفات در اموال آنها را ولی عهده دار است. این مقدار ما از ادله استفاده کردیم. بعد ای که ولی عهده دار است، ولی میتوانه اقدام به مالش را حفظ کنه، مال سبی و مجنون را حفظ کنه، به تجارت بیانداده، تنمیه کنه، تکثیر کنه، به نفعش قدم برداره. غایتا بعض جاها اگر ضرری نبود مثلا مساعده نبود ضرر نه، این هم میگم جواز داره. اما یک تصرف را بکنه که غیر از ضرر هیچ منفعتی به سبی عاید نمیشه، پس این را از ادله ولایت ما استفاده نمی کنیم. ادله ولایت امیر متکفله که شخصی ولی نسبت به قاصر که سبی و مجنون است تصرفی میتواند که به مصلحتش باشه یا اقلا ضرری به اونا متوجه نشود. حالا در اینجا ضرر متوجه هست، مصلحت نیست. یک ثواب و قربی هم تقربی هم باشه به او عاید نمیشه. پس اگه خود قصد کنه، پس در اینجا چطور میشه که ضرر به مال سبی وارد کند و خودش تقرب جوی به خدا؟ پس این تقرب خود از این هم از این ره گذرم اشکال دارد. پس از این توالی محظورات و مشکلات ما به دست می آوریم این که صغیر و مجنون به مالش خمس تعلق نمی گیره. خود ضرر به او بزنه، خودش قربت قریب به خدا، خودش ضرر به طفل بزنه، به چی دلیل ضرر به ازاره به او جایده؟ معنوی و غیر معنوی نداره. وقتی ثواب پاداش معنوی باشه یا مادی فرق نمی کنه. بس ضرر به طفل بزنه ثواب خودش برداره. ما گفتیم که ضرری به طفل زده نمیتونه، ولی حق نداره اضراری به طفل بکنه، ضرر برسانه به طفل. پس اگر میتونه مصلحتی نفعی به او برسانه، اگر مصلحت و نفع رسانده نمیتونه ضرر هم نزنه به او. الان ضرر زده یک ثواب هم به او عاید نمیشه. روی این اساس ما میگم همچنین تصرفی برای ولی محل تأمل و اشکال است که ضرری به طفل بزنه و هیچ چیز عاید طفل نشه، هیچ چیز نشه. این یک اشکال. یک اشکال عمده ای که دیروز یکی از برادران سوال کردن که شما که میفرمایید رفع عن مال رفع القلم عن السبی والمجنون، ما میگیم قلمی تقلیب برداشته شده، قلمی وضع که خمس و زکات و اینا باشه هیچ برداشته نشده. اینجور میگیم و اینجور میگیم. شما چی دلیل دارید، چی برهان دارید که مراد از رفع رفع تشریع هست؟ این الان اگر دیروز بهشان او را تحلیل میکردم و همه جواب میدادم دیگر را نمیشونید. حالا این روز میخواهم که جواب عرض بکنم تو همه بشنوه. در اینجا که رفع القلم، امیر رفع القلمی که در اینجا هست، بگم آیا قلم تکلیف برداشته شده یا مطلق قلم که عام تشریع و تکلیف همه باشه؟ ما میگم اطلاق این جمله رفع القلم عن السبی والمجنون حتی یحتلم یا یفیق، اطلاقش ایجاب میکنه که قلم تشریع برداشته شده. به چی بیان؟ به بیان این اگر مثلا امی ولی در اینجا خمسی مال صغیر را نداد، اصلا خمسی تخمیص نکرد، خمسی اخراج نکرد، در روز قیامت ولی را در محکمه عدل الهی بکشاند که شما چرا خمسی مال صغیر و مجنون ندادی؟ ای در جواب دار میگه خود شما نگفتی رفع القلم عن السبی حتی یحتلم، خودت گفتی قلم سبی برداشته. میگه مقصودی ما قلمی تفلیف بود، خود چرا نگفتی؟ چرا بیان نکردی؟ عقاب بلا بیان قبیح است. شما اگر مقصود قلمی تکلیف بود اینجا مفتیه رفع قلم التکلیف عن السبی و عن المجنون، چرا قلم مطلق آوردی؟ من به اطلاق رفع قلم تمسک کردم، گفتم قلم که رفع شد معنای رفع قلم اینه که در دیوان محاسبات و جعل قانون و قانون گذاری الهی بر علی صغیر چیزی ثبت نشده، بر علی دو چیزی نوشته نشده، قلم برداشته شده دیگه، قلم که برداشته شد بر او چیز ثبت نشده. پس اگر مقصود شما بود که قلم تکلیف برداشته شده، قلم وعد برداشته نشده، بعد میگفتی رفع علم قلم تکلیف عن السبی، وقتی که شما مطلق آوردی به اطلاق تمسک کردم و من خمس را جدا نکردم. در اینجا مولا حجتی نداره که عبر را مرزم کنه. عینا مثال بزنیم، اگر حدیث میگه مضمون حدیثه این افطرت فی نهار رمضان فاعتق رقبتا، اگر افطار کردی در روز ماه رمضان یک بنده آزاد کن. یک شخصی افطار کرد در نهار رمضان، رفت یک بنده کافر رو آزاد کرد، رقبه کافر را آزاد کرد، مولای را به محاکمه کشان، چرا بنده مؤمن رو آزاد نکرد رقبه مؤمن را که کافر آزاد کرد؟ یه عبد نگفتی، چرا نگفتی؟ باید میگفتی این افطرت فی نهار رمضان فاعتق رقبتا مؤمنه، این رو تو بیان میکردی. اگر من مؤمنه رو آزاد نمیکردم مقصر بودم، محکوم بودم، مستحق عقاب. شما کلام خود را مطلق میآوری، میگی این افطرت فی نهار رمضان فاعتق رقبتا، این خبر مطلق میآوری. الان مره میگی چرا مؤمنه رو آزاد نکردی؟ بچه ها بلا بیان میکنی مره؟ قبیح نیسته؟ من به اطلاق کلام شما تمسک کردم، هذه امی کافی را میگه هذه رقبتون و کل رقبت یسح مثلا عتقه لکفارت رمضان فهذه یسح عتقه فی کفارت رمضان. من اینجور میگم فبهتر امینجا میتوانم اولام عبد محجوز کنه یا محکوم کنه؟ نه نمیتوانم. بله چی؟ اطلاق چی؟ نه گوش بده، این اطلاق را موافقیم چنانه بنیست. گوش بده شما، خب توجه کن، قلم تشریع اگر برداشته شد معنایش این است که بر سبی و منون نه خمسه نه زکات نه حج نه روزه نه نه ای که نیست. پس این اوفق به امتنانه، این اوفق به امتنانه، این موافقه به امتنانه، امتنان یعنی بیشتر از امتنانی که قلم تکلیف تنها برداشته شده، این امتنان بیشتره. فقط دیروز عرض کردیم که راجع فقط به زمانات، اون چیزایی که از قبیل سبب مسببه به جعل شارع نیست اونا برداشته نمیشه. یک کسی طفلی مال کسی را تلف کنه، ضایع کنه، بشکنه، خوبه که بشکنه، اینجا اگر بردار زمان را یه خلاف امتنانه، اما در اینجا قلم تشریع اگر برداشته میشه موافق با امتنانه، اصلا اشکالی نداره و درسته. بعد بنابراین در اینجا نه یه حد تمامه، این حد تمامه، یک ذره اشکالی نداره، یک ذره، یعنی موافق به امتنان. امتنان کامل این است که قلم تشریع برداشته شود که نه تکلیف باشه نه وضع، اما اون امتنان ناقص است که تنها تکلیف برداشته شود وضع برداشته نشود، این امتنان امتنان کمتر است. امتنان کامل این است که سبی و مجنون را معاف کردیم، از خمس و از زکات و از حج و از جهاد و از صوم و از صلاة از همه معاف کردیم، از او برداشتیم، این امتنان مطلقه. پس تمسک به اطلاق رفع القلم ایجاب میکند که مثلا قلم تشریع برداشته شود. اگر عرض کردم هون بازم که اگر بگم تکرار میشه که اگر مولا بگه چرا مثلا خمس دیر جدا نکردی، چرا شما گفتی قلم تکلیف برداشته شده؟ نه چرا نگفتی؟ اگر مقصود شما قلم تکلیف بود باید نگفت رفع قلم تکلیف عن السبی، اما شما فرمود رفع القلم، قلم گودی برداشته شده، یعنی در دیوان جعل قانون بر علی سبی چیزی مستور نیست، سطر نشده، نوشته نشده. وقتی که نوشته نشده، خمس هم نوشته نشده، زکات هم نوشته نشده، حج و صوم هم نوشته نشده، هیچ کدوم نوشته نشده. وقتی که نوشته نشده من در اینجا حق اعقام را نداری، در اینجا مولا حجت نداره بر علی عبد قام کنه، هیچ حجتی نداره. بله ما گفتیم رفع القلم، یا به تمسک به اطلاق رفع القلم و گفته که نه خمس نه زکات هیچ کدوم بر مال سبی نیست. بنابراین این مطلب شد تمام. راجع به قضیه این، پس اخوا و اظهر این است که به اموال سبی و مجنون خمس و زکات اینا تعلق نمیگیره، اینها تمام. مسئله دیگری را که اینجا مرحوم صاحب عروه رحمت الله علیه نقل کرده، اینجا ایشان میفرماند که و یجوز للحاکم الشرعی اجبار الکافر علی دفع الخمس مما اخرجه، و این کان لو اسلمه سقط عنهم معدم قایعینی. میگه از برای حاکم شرع مجتهد جامع الشرائط کافر را اجبار میتوانه. کافر رفته معدن را اخراج کرده، حالا عقیقه فیروزه هسته، اگر طلا هسته یا مثلا نقره هستی هسته، معدن را اخراج کرده، او که اعتقاد به اسلام و به فروعش نداره، ایت خمس را نداد، ایت چیز نداد. میگه اینجا حاکم شرعی میتواند اون کافر را اجبار کند به زور خمس این معدن را از او بگیره و جدا کنه. این حرف را ایشان میفهمند. این حرف اگرچه چون که مبنای ایشان این است که کفار هم مکلفی به فروع هستند هم مکلفی به اصول هستند، پس وقتی که مکلف به فروع بود این امر علی قاعده است که باید حاکم شرع وقتی اون معدن را که اخراج میکنه خمسش مال امام است، حاکم شهر باید بتواند کافر را اجبار کند و خمس او را علایده کند. این علی القاعده به مبنای مرحوم صاحب آروه میتواند. ولی اشکالی که بالای ایشان میشه این است که این خلاف سیره پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. در مدتی که حضرت حکومت اسلامی تشکیل داد و مبسوط الید بود، در یک مورد کفار را اجبار به ادای خمس زکات نکرد. پس اگر خب حالا فرض قبول شما میفرمایید که کفار مکلفی به فروع هستند، مکلف بود، خب پیغمبر چرا از اینا مبسوط الید بود، قدرت داشت از کفار خمسش را زکاتش را جابی میفرستاد، از کفار جمع میکرد، چرا هیچ جمع نکرد؟ پس وقتی که شما میفرمایید اجبار جایزه، سیره پیغمبر اکرم در نظر بگیرید. در مدتی پیغمبر اکرم اگر پیغمبر اکرم این کار را میکرد، خلفای ثلاثه حقوقی از خدا میخواستیم از مردم تفاول کنه به زور بگیره، یا که بسیار با چهار دست و پا تلاش میکرد که باید بگیره، چون پیغمبر اکرم نکرد این کار را، اینام نکرد. این اولا. ثانیا اون روایات را ما خواندیم که از امام سوال میکنه که بر کافر غیر از جزیه آیا چیزی دیگر بر اموال و مواشیش هست یا نه؟ در ذهن سائلین بوده که خمسی زکاتی اینها بر اموال کفار باشه، حضرت میگه نه، غیر از جزیه چیزی دیگر نیست. خب این نفی میکنه صریحا، بعد با وجودی که صریحا نفی میکنه چیزی بر کفار نیست، چطور ایشان میفرمان که اجبار جایزه، جایز است اجبار کردن؟ این یک اشکال. یک مطلب. مطلب دیگر را که مرحوم صاحب عروه اینجا بیان کرده، و این کان لو اسلم سقط عنه ما عدم بقاء عینه. میگه اگر کافر اسلام اختیار کند، این خمس معدن از او ساقط میشه، به یک شرط داره. شرطش این است که امی معدنی را که اخراج کرده و دست آورده جمع آوری کرده تلف شده باشه. اگر تلف شده خب الاسلامو یجب ما قبل، اسلام قطع میکنه ما قبل رو. این خمس ولو مکلف به فروع بود، چون اسلام اختیار کرده، حالا دیگه عین معدنم تلف شده، دیگه در اینجا بر کافر چیزی نیست بعد از آنی که اسلام اختیار کنه، خمس ادی اخراج نمیشه. این اینجا اینجور میفرماید. ولی در باب زکات ایشان میفرماید که عین این مسئله زکات خمس یک چیز است دیگه، و مثلا یک چیزی ضریبه مالی، هم ضریبه مالی. در اونجا ایشان میفرماید که اگر کافر اسلام اختیار کند، زکات بر او نیست، ولو کانت العین باقیه. اگر تن عین زکوی از قبیل طلا یا نقره یا جو و گندم و خرما و مویز و یا گاو و گوسفند و شتور، اینها را زکاتش نداد، کافر بود. اسلام اختیار کرده، عینش باقیه، مگه الاسلام یجب ما قبله، اسلام ما قبل را میبره و این بر شخص کافر الان چی دینیست، اسلام اختیار کرده. این مسئله ای را که ایشان در اینجا میفرماید با اون مسئله ای را که در باب زکات در مسئله عبده باب زکات بیان کرده با هم تناقض و تحافظ داره، هر دو قابل جمع نیست. اگر الاسلام یجب ما قبل، این شما عمل میکنید و درست سعی میدانید، اونجا هم یجب و اینجا هم یجب ما قبل. چطور که اونجا میگی اگر چه عین زکوی باقی باشد بر کافر واجب نیست بعد از اسلام اخراج زکات، اینجا میفرمایی که اگر اون عینی که خمس به او تعلق گرفته اگر تلف شده تخمیس واجب نیست، اگر عینش باقیه باید خمسش جدا کنه. پس الاسلام و یجب ما قبله چطور شد؟ اگر جب ما قبل رو میکنه الاسلام، اونجا هم یجب ما قبله، اینجا هم یجب ما قبله. و اگر اسلام یجب ما قبله نیست،
و یه عمل نمی کنی یه را قبول نداری، پس در اونجا هم باید بگویی که لا یجب، اینجا هم لا یجب با ما قبل، اونجا هم قطع نمی کنی ما قبل، اینجا هم قطع نمی کنی. پس این تفاوت، یعنی این اختلاف فتوایی که مرحوم صاحب عروه در اینجا در خمس و زکات نوشته، این اشکال داره، اشکالش اصلا قابل رفع نیست، این اشکال برداشته نمیشه. این اونم چی هست دیگه، اشکال وارد است. یم مستند به همه که لا عصمت الا لمن عصمه الله، عصمت نیست مگر برای ائمه معصومین و پیغمبر اکرم و اینا دیگر، را هر مقدار به مقام شامخی از علم و فضیلت هرچی باشه، باز بس و اوقات یک اشتباهاتی، یک خطاهایی، یک سو اینا پیدا میشه. این اشکالی که در اینجا میشه، بین این دو تا فتوا به هیچ وجه از وجود جمع کردن امکان نداره. خب علی یاردو که اشکال تناقض شد، ای با او مناقضه، آیا او فتوا درسته یا این فتوا درسته که اینجا گفته؟ فتوایی که در باب زکات دادهن که گفته اگر کافر اسلام اختیار کند عین زکوی هم باقی باشد زکات نداره، او درسته؟ یا اینجا که میگه که مثلا اگر کافر اسلام اختیار کند اگر عین تلف شده خمس نداره، اگر عین موجوده خمسش را بیده، کدامش درسته؟ او سابقش درسته. این اشکال داره به مبنای مرحوم صاحب عروه که ایشون میفرمایند کفار مکلفی به فروع هستند، ولیکن الاسلام یجب ما قبل، اسلام ما قبل قطع میکنه و از بین میبره. وقت وقتی که اینجور بود، حین تعلق زکات و حین تعلق خمس یادم کافر بود، وقت کافر بود خود در اون وقت ولو مکلف بود کافر بود، ایک اسلام اختیار کرد، همین وجوب در اونجا هم ساقط شد، وجوب زکات در اینجا وجوب خمس ساقط شد. وقتی که اسلام اختیار کرد در هر دو مورد ساقط شد، الاسلام یجب ما قبل، پس اون فتوا در اونجا درسته. این فتوایی که در اینجا میفرماید که اگر عین باقی باشه خمسش بده، اگر عین تلف شده از خمس نداره، این گویا یک غفلت شده یا مثلا ارتفال شده چی شده دیگه، سهو خطا انسان، از سهو و نسان که طبیعت ثانیه للانسان، سهو و نسان مثل طبیعت ثانیه است. پس اون فتوای اونجا درسته، فتوایی که در اینجا داده ای دارای اشکالات مبنایشان. و امنا بنابر اونی که ما از ادله استفاده کردیم و تقویه کردیم که نه کفار مکلف به فروع نیستن، یمون روایتهایی که خواندیم حتی به ولایت امامت گفته که اعتقادش واجب نیست، چه رسد از بقیه احکام که واجب نمید. وقتی که وسیره پیغمبری اکرم اجبار و اینا هیچ دیده نشد و صحیح هم دلالت کرد بر این که مثلا غیر جزیه بر کفار چیزی دیگری نیست، از تمام اینا استفاده میشه که کفار مکلف به فرو نیستن. وقتی اونجور بود خود در این جایی که اسلام اختیار کرد در حینی که تکلیف زکات هم تعلق میگرفت، کافر بود مکلف نبود. حالا که مکلف شده این اسلام اختیار کرد، حالا تازه کدام وجوبی حادث نشده، وجوبی نیامده، پس بنابراین در اینجا بر این واجب نیست نه دادن خمس، بعد همون چیزی که در حینی که تعلق میگرد وجوب متوجهش بود کافر بود، اما نه این که کافر مسلمان شد بعد از این میگه ارواح مکاسی یا معدن اخراج کنه یا دبه، همه واجبه، فقط همونی که در حینی که وجوب تعلق گرفت کافر بود، بعد از اون اسلام اختیار کرد عینش هم باقیه، بگم نه در اینجا اخراج واجب نیست، چون که اون وقتی که وجوب متوجه بود این مکلف نبود، حالا که اسلام اختیار مکلف شده وجوب نیامده، روی این اساس بر این اخراج خمس اینا واجب نیست. نه فرقی نیست، فرقی نیست، اون فرقی نیست، ایجا فرقی نیست، نه اون فرق نبر، این حرفا رو گذره جناب شما نفرمایین، این روی ادله باید بحث بکنیم. ایشان به کفار مکلفی به فروع هستن، وقت فرع وجوب خمس فرع من الفروع، وجوب زکات فرع من الفروع، اسلام اختیار کرد گفت اسلام وجوب ما قبل، اسلام ما قبل میبره، وجوب خمس رو هم برد، وجوب زکات رو هم برد، دیگه چی من شما گذره ای صحبت نکنید جناب. خب نه اون حرفا شما رو ول کنید که بحث صحبت که اینجا وقت ضایع میشه. بعد از افاضل در اینجا گفتن که تفصیل داده راجع به وجوب قضا بر کافر، گفته کافر اگر اسلام اختیار کنه ما قضای صوم صلاه چطوره؟ ایشان میفرمایند که اگر ما گفتیم قضا به فرد جدید صوم صلاه قضایش بر این واجب نیست، اگر گفتیم قضا تابعی ادا هست که انه از این کلام فهمیده میشه قضای صوم صلاه واجب باشه. این دیگه بسیار بسیار در اینجا گویا ایشان اشتباه کرده و سهو کرده، این خلاف سیره قطعیه پیغمبر اکرمه. وقتی کفار به دست ایشان اسلام اختیار میکرد ابدا نگفته است که شما سمراد یا سوم اینا را قضایش را تدارک کنید و چی بکنید. پس باید اینجور مطلقا در رساله نمیشته شود اگر کافری مسلمان شود اسلام اختیار کند اصلا قضای سوم، قضای صلات، قضای حج، قضای حج میگم به این معنا مستطیع بوده و حج نرفته، اسلام اختیار نکرد، حج نرفت، بعد پولم از دستش رفت. الان پیغمبر یا ولی فقیه مشتهد جامعه سرایت هیچ او اجبار حق اجبار نداره که الان باید تو متسکعن باید مکه بری. اون وقتی که پول داشتی اسلام اختیار نکردی مکه نرفتی، حالا باید به قضایی هم شد بری. نه این هیچ دارد. پس قضای سوم، قضای صلات، قضای حج، خمس، زکات، تمام اینا طبق سیره پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از اینا ساقطه، هیچ کدامش بر این نیست. اما این تفصیل بین قضا که قضا تابع ادای با فرض جدیده، اینا هیچ کدامش درست نیست و صحیح نیست. خب حالا امروز چون روز چهارشنبه وعده داده بودیم که روزای چهارشنبه یک کمی حدیث هم بخونیم، بله حالا راجع به بحث تمامی یک حدیث بخونیم. یکی از چیزهایی که بله همه باید همه بندگان خداوند تبارک و تعالی توجه داشته باشد و خصوصا روحانیین، طلاب و محصلین و روحانیین به این توجه داشته باشد، اینه که فقط قطع طمع از مردم، فقط امیدش به خداوند تبارک و تعالی باشد. این خیلی اهمیت داره، برای همه اهمیت دارد، خصوص برای روحانیین و بله رهبران دینی، محصلین علوم دینیه. چون آیه مبارکه می فرماید و من یتوکل علی الله فهو حسبه، هر کسی که توکل کند به خداوند تبارک و تعالی خداوند او را کافی هست، کفایت می کند. پس خدایی که با اون قدرت، با اون عظمت انسان به او توکل کند، امور خود را به او بسپاره، امید از او داشته باشه، این قطعا این را کفایت می کنه. این آیه مبارکه. یک حدیث را هم امروز یادداشت کردیم و این حدیث را می خوانیم. حدیث سندش هم معتبره، از حفص بن غیاث در وسائل شیعه. این حفص بن غیاث قال قال ابو عبد الله علیه السلام اذا اراد احدكم الا يسأل الله شيئا الا اعطاه فلييأس عن الناس كله، اگر یک شما بخواهد به مرتبه باشد که هر چه خدا بخواهد خدا بده به او، این کاره. اگر میخواهی که هر چه خدا بخواهی خدا به تو بده، این کاره بکن. اذا اراد احدكم الا يسأل الله شيئا الا اعطاه فلييأس عن الناس كلهم، بس باید قطع امید کند از مردم، از همه، از تمام مردم بنده باید قطع امید کنه. این برای روحانیون و طلاب محدیان امید خیلی اهمیت داره. فلییأس عن الناس كلهم ولا يكون له رجاء الا من عند الله، نباشد برای این شخص امید مگر از نزد خداوند جل ذکره، فقط و فقط امیدش به خدا باشه، به هیچ کسی دیگر توقع نداشته باشه، هیچ کسی دیگر را به حساب نیاورد. فقط در آیه قرآن که میشه در نمازهای یومی روزی ده بار میخوانیم که ایاک نعبد و ایاک نستعین، فقط خصوص از تو استعانت میجویم، معنای خصوص انحصار حصر میکنی، خصوص از تو استعانت میجویم. پس کسی سرمایه داره، پول داره، هر چی قدرتمنده، قدرت سیاسی داره، هیچ تمعی به هیچ کدام میزنه نکنه، فقط ایاک نستعین، خصوص از تو استعانت میجویم. اینمیه که امید انسان از خلق قطع شود و تنها به خالق اتکا کند، توکلش به خالق و امیدش به خالق. اگر امین جور شد میگه خداوند، حال مضمون حدیثه، وقتی که از قلب عبد ای را دریافت خداوند دید، امی دانست که غیر از من به کسی دیگری امید نداره، آن وقت میگه هرچی را این عبد خواه خداوند عطا میکنه. ولا یکون له رجاء الا من عند الله جل جلاله فاذا علم الله جل و عزه ذالک من قلبه، وقتی خداوند دانست این مطلب را قبل که این مؤمن بنده ای من کسی است که هیچ تمعی خود را از همه قطع کرده، تمع و امیدش به من است، فقط به من توکل کرده، لم یسأل الله شیئا الا اعطاه، هیچ چیز را از خدا سوال نمی کند مگر اینکه خدا او را عطا می کند.
پس این رابطه ای انسان به خداوند تبارک و تعالی باید اینجور رابطه باشه که فقط امید و توکلش به خدا باشه، غیر از خدا به هیچ کسی دیگر امید نداشته باشه، از هیچ کسی دیگر استعانت نجویند. وقتی اینجور این حدیث حدیث معتبره، سندش معتبره، وقتی که اینجور شد خداوند تبارک و تعالی هر چی که این شخص تقاضا کند خداوند به او عطا می کند. بعد در ذیل این حدیث می فرماید که انسان باید غفلت نداشته باشد. یعنی غفلت یعنی که هر کاری بکنه دقمیش نباشه، فراموش ناس منسیشه، دیر رو چیکار کرده، پری رو، هر روز، هر ماه، هر سال گذشته بوده، هر چیکاری کرده، هیچ در فکرش نیست، این کار نباشه. باید انسان هر بنده باید خود رو حساب کنه. هر روزی که شب میشه، وقتی خواب میشه، وقتی خواب میکنه انسان یک مراقبه و محاسبه داشته باشه که امروز من چی کار کردم. هر کاری خوبی رو کرده باید شکر خدا رو انجام میدهد، کاری بدی اگر کرده استغفار کند و تصمیم بگیرد تا اینکه در آینده این کار رو نکند. اگر کسی این حساب خود رو در دنیا بکنه اینجور، پس این آدم به حسابش رسیدگی شده، اون حسناتش که خداوند رو حمد کرده و شکر کرده، اون گناهایی رو که مرتکب شده انجام داده، از اونها همه استغفار کرده، توبه کرده، پشیمان شده، این کار را کرده، اگر اینجور بکنه در روز قیامت خداوند تبارک و تعالی 50,000 سال اونجا در موقف حساب ای را چی نمی کنه، میگه این را شما بکنید، این کار را، یعنی حساب خود شما در دنیا تمام کنید، نگذارید حساب خود را به خداوند در آخرت. اگر اونجور شد بسیار مشکل میشه. اونجا حضرت می فرماید که فحاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، شما حساب خود را به دنیا بررسی کنید، گناه اگر کرده اید استغفار کنید، تدارک کنید، به مردم دین دادن داره هر چیزه او را بپردازید، غرق حساب خود را در دنیا تمام کنید، نگذارید که از همه را ناسی منسی بگذارید و همه را فراموش کنید. موی خوب ما بعد از مرد حساب را با خدا اون وقت چی میکنید؟ او کار بسیار خطرناکه، او کار را نکنید، فقط در دنیا حساب تمام کنید. دفتر همین دفتره، دفتری که در دنیا، دفتر در آخرته. اگر در اینجا از مردم بدهکار هستی، بدهکاری را باید بدهی. اگر از مردم رو کسی غیبت کردی، اگر استحلال جستنی از او مفسده نداره، استحلال بجو. اگر استحلال جستن مفسده داره، برایش استغفار کو، پیش خدا توبه کو، برای او آدم استغفار کو، خداوند میبخشه. فحاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، حساب کنید شما، محاسبه کنید، به حسابهای خود برسید پیش دین که تحاسبو، شما را در محکمه عدل الهی به حساب بکشانه. شما اینجور نگوید که قیامت خود حساب میکنه، او بسیار موقف مهمه. فَإِنَّ لِلْقِيَامَتِ خَمْسِينَ مَوْقِفًا كُلُّ مَوْقِفٍ مِقْبَلِ كُلُّ مَوْقِفٍ مِقْدَارُهُ أَلْفْ سَنَةً، برای قیامت 50 موقفه، 50 موقف، هر موقفش 1,000 سال است. در حساب خدا خود نذارید که بوی ما اونجا حساب میکنه خدا، همین دنیا حساب خدا تمام کنه، در اونجا حساب نداشته باشی. ثم تلا قوله تعالی فی یوم کان مقدارو 50,000 سنه، مگه حضرت سعدی علیه السلام بعد از این کلام ایرو گفت که مالی خداوند میفرمه که فی یوم کان مقدارو 50,000 سنه می ما تعودون، از روزا و سالی که شما میشمارید 50,000 سال موقف قیامت طول میکشه. پس اونجا خود را در معرض حساب قرار ندید، اونجا بسیار مشکله، بسیار طولانیه. پس چی کار کنه انسان؟ خود در دنیا حساب خود تمام کنه. اگر رای حساب تمام کردن اینه که هر روزی که شب میشه، وقتی خواب میشه، یک عبوری به روز خود بکنه که من روز خود را ضایع کردم، غیبت کردم، ظلم کردم، تعدی کردم، تجاوز کردم، یا عبادت خدا را به آوردم، کارهای حسنات انجام دادم، سیئات. اینه که حساب کرد قهرن نسبت به حسنات که انجام داده حمد خدا را به جا می آورد، خوشحال میشه. نسبت به سیئاتی را که انجام داده نسبت به او استغفار میکند. وقتی که هر روز این کار حساب خود را آدم تمام کرده، حسابی که تمام کرد در روز قیامت ان شاء الله اونجا صفحه دفترش پاک و پاکیده و سفیده، اونجا زود عبور میکنه و زود ان شاء الله داخل بهشت میشه. یک چیزی که خیلی اثر داره و این را بعد جای دیگه هم گفتم، الان میگم این همه باید در دین داشته باشه که این را فراموش نکنه. همین تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از هر نماز، هر چی مطالعه داشتی، هر کاری ضرور داشتی دیگه، وقت برای تعقیب اگر نداشتید، فقط همین تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها این را فراموش نکنید. چون یک حدیث از حضرت صادق علیه السلام است که و هو احب عندي من 1,000 رکعه، یعنی امین تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها در نزد من محبوب تر از 1,000 رکعت نماز. ولی شما شبی قدر احیا کرد 100 رکعت نماز، ما هنچه قدر نسان اذیت میشه 100 رکعت نماز،
هزار رکعت نماز مقابل صد رکعت اذیت میکنه انسان را، رنج میده. یک تسبیح حضرت زهرا که دو دقیقه شاید دو دقیقه تمام شوه، این بهتر از هزار رکعت نماز. پس این را در هیچ وقت هیچ فریضه با خود قرار بید، امی سلام نماز هر کاری عجله، هر کاری ضرورت هستی، امی تسبیح حضرت زهرا را امیر 34 مرتبه الله اکبر، 33 مرتبه الحمدلله، 33 مرتبه سبحان، یه بگو به درگاه رفتی برو، ولی مطالعه است، هر کاری ضرورت است. این را فراموش نکنید که این خیلی اهمیت دارد. یک چیز در آیه مبارکه واذکر الله ذکرا کثیرا، شما یادآور شوی خدا را یادآوری زیاد. در تفسیرش آمده که تسبیح حضرت زهرا علیه السلام او نمود ذکر کثیر خداوند، همینه ذکر خداوند کثیر، این تسبیح حضرت زهرا. اینو فراموش نکنید، وقتی اینو فراموش نکردید خدا را یاد کردید همیشه در پنج نماز که حداقل پنج مرتبه تسبیح این ذکر کثیر رو که انجام دادی. خب خداوند در قرآن میگه اذکرونی اذکرکم، شما مرا یادآور، من شما یادآور. خب یادآوری ما این میذکری کثیری که انجام که حساب داره، یادآوری خدا من خدا هم که انسان را یادآور شد، اون بسیار بسیار یادآوری خدا هم نیست، ما شما نیست، یادآوری خدا من اینه که تأمین دنیا و آخرت انسان را میکنه. در دعای روز جمعه داره که لا ینسا من ذکره، خداوند خدای رحیم و مهربان است که این فراموش نمیکند کسی را، هیچ کس خدا را یاد آورد. کسی که ذکر خدا را انجام بده حد خدا او را فراموش نمی کنه. پس اینمی ذکر کثیر که تسبیح حد زرست ایره هیج وقت انشالله فراموش نکنید، هر وقت انجام بده که انشالله ختم ما و شما خداوند به سعادت بکند انشالله. بله لا ینسا من ذکره.